بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين بیشتر حالت دعا اگه حفظ بشه وقت محتوا اون حالت رو تقویت میکنه. بالاترین خودیابی تمرکز شخصیت، اگه آدم بتونه خودش را به خودش متمرکز کنه، به خود بعینش نه خود خیالاتش، و خودش یک حکایت بلندی را آغاز کنه. چون مادون حکایت بلند نمیگه، مثلا به خیالاتتون بگید که سخن بگو، اگه بخوان ببینید خیالاتتون چی میگه، چشم دونه هم بذاره ببینید چه صورت های میاد تو ذهنتون، همینا رو میگه دادم. یعنی خیالات کلمات و معانی صورت هاست، اما خود برین که بگیم عقل، بگیم قلب، بگیم روح، همینا درسته. اینا خوب چیزی است. اگه ما بتونیم به اون دست پیدا کنیم، اینا میگن حضور قلب. به اون که دست پیدا کنیم، حالا یه الفاظ بلندی از اون برخیزه، این را همیشه بگیم یه خودیابی، همیشه گفت یه خدایابی. شکل عملا اینطوریه دیگه، یا باید یه جا بسیار خلوت باشه، توی نامو اداتن شرایطن، یا که یه جایی باشه که حد داشته باشه، مثلا مستحب است که آدم حتی یه جا بشه از قد نماز خوندنش در یعنی دو طرفش و جلو و عقبش و حتی تاقش، و وقت همین سجاده هم شاید همینه بتونه القا کنه. سجاده رو دیدیم، قد نماز، قد سجده از قیام. فرض بگیریم که بیرون این دیوارای سجاده اصلا جهانی نیست، جهان در خود ماست، ملکوت اعلی از دریچه جهان ما باز میشه. یعنی چه حالتی باید باشه؟ یعنی این انشاءالله خدا کمک کنه اینا داشته باشیم. ما خیلی متاسفیم که میبینیم، ما ببینید این حالت خودیابی بدون محتواش حتی تو بعضی مکاتب عرفانی غیر اسلامی هست و اینقدر جذابیت داره. و با این محتوا توی مکتب اسلام هست، ولی نه محتواش ما میگیریم نه حالتش. یعنی ما دوتاش یه خلاص کرد، به ظاهر دعا بسن نمی کنیم و اصلا اون حالت رو نمی گیریم. این حالتی که دست ها، ببینیم ما دست ها باید تکون نخوریم، سر تکون نخوریم، هیچی. یعنی یه حالت تمرکز کامل. ما اینقدر شریعتمون رو این چیز حساسه که فقهمون میگه مکروهه. خیلی حرفه که فقه، که عقل عمل را برای مکلف اعمال میکنه، میگه مکروه است دست جنبوندن، انگشت نمیدونم شکستنی، همین چیزی از یه صدایی میکنه. این خیلی عجیبه که یه تمرکز کاملی میخواد، دست تکون نخوره، قلب ببخشید بدن کاملا آماده باشه، بر همین هم مکروه ببخشید میگن باید شرایط طوری باشه که نگرم باشه نسر، جایی که میخواید مثلا عبادت کنی که عامل بیرونی نباشه، یعنی بدن از بدنیت داره، چون یعنی گرما باعث شد که بدن تحریک بشه دیگه، اون وقت شما بدنت نباید بهش توجه کنید، سرما باعث شد که بدن تحریک بشه، شما باید به بدنت توجه کنید، نه دیگه، باید به بدن توجه نکرد، تمام تمرکز. برای همین گفتم جلوتون عکس نباشه، مکروهه تو نماز، چرا چون که شما نمیتونی تمرکز حفظ کنی، صورت ها خیال میسازه. برای همین هم میگم در مراحل آنی چشمادم هم نگذار، در مراحل ابتدایی چشماده طور نیست هم بگذاری. چرا؟ چون که خیلی صورت های بیرون بر تو قلبه داره، اما اگه روحت بلند شد اصلا دیگه صورت بیرون نمیبینی، دیوار که ببینی نمیبینی. یعنی وقتی روح قلبه کرد اصلا صورت های بیرونی مقلوب روحت. شما خودتون دقت کردین گاهی وقتا اصلا نمیدونین اون مخاطبه مثلا بنده اون هفته پیرهن چه رنگی بود، چون شما نیومدین اون پیرهن رو ببینید که روح مطلوبش میخواد. برای همین هم میگن نه نوای چشمتون رو هم بگذارید، یعنی اولش طوری نیست چشمتون هم بگذارید. این حالت که حفظ بشه تمرکز، توجه اون وقت با این محتوا میشه این روح را که به خود اومده است به مفاهیم عالی وصلش کرد. ما خیلی سطحی از این دعا گذشتیم، ما چاره‌ای هم نداشتیم، حتی مطلب هم به جا نمیاد، اما خب حالا همین قدم که یه اونس مقدماتی باشه و هر روز صبح انشاءالله از خدا بخواد متمرکز بشید و اینا ادامه بدید، یعنی بدونید که در این تمرکز و توجه یک هوشیاری بلندی گیر میاد که اصلا تمام شخصیتت رو یه شکل دیگه میگیری. پراکندگی ها، این لگد مال شدن زیر خیالات و همینطور نمیدونم چه اسمشه بگذاریم، نتونسته آدم پس خودش بر نیاد، اینا هم از بین میره. و با این حالت رسیدیم به اینجا که من زایعرف و قدرکه فلا یخاف. این مقام عزت حق است، بهش میگن مقام جلال. دوباره بعدیش من زا و من زا یعلم و ما و انت فلا یها. کیه که بدون تو کیو هیبت نکنه؟ به قلب چی را القا میکنیم؟ عزت حق را. وقت چی در قلب ایجاد میشه؟ خشوع، خذلان، خاری، بندگی. خیلی عجیب است. علفت به قدرت کل فرق و علق و فلقت به رحمت کل فلق. این دوتا با همه دیگه اینجا فرمود که چی؟ با قدرت پراکنده ها رو الفت دادی، خاک و جان پاک با هم یار شد، آدمی اعجوبه اسرار شد. چی؟ علفت به قدرت کل فرق، پاره ها جمع شد. بعدیش میگه چی؟ جمع ها رو پاره کردی و فلقت به رحمت کل فلق، به رحمت خودت فلق را شکافتی. خب ببینید اینا بهش به کجا اشاره داره؟ اینا اون چه که در دعای سبا خیلی روش باید تاکید بشه اشاره به سنت هاست، نه توجه به پدیده ها. همون اولش گفت زبان صبح را بیرون آوردی، زبان تاوناک صبح را بیرون آورد، دلع نسان از سبا. این اشاره به سنت شکوفایی نور از متن تاریکی داره. وقت سنت را آدم در خودش جستجو میکنه. این نمیخواد طلوع ایمان را در ظلمت کفر بگه. حالا دلیلمون بعدیشه باز نگاه کن. و انرتب کرمک دیاجی القصق، نورانی کردی با کرم خودت تاریکی های خشن رو شدید رو. دیاجی صفت لیل است، اینا چون موصوفا حذف کردن به جهت این که روشن بوده است، دیاجی لیل بوده است، یعنی شبهای تاریک قصق. قصق یعنی تاریکی تازه نفس، برای همینم اول شب بگن قصد. میگه که این سنت دیگه بالا گفت چی؟ بین اومد گفت که فلق تا به رحمت کل فلق، فلق را شکافتی. ملا حادث سبزواری تعبیر کردن که بین قلوب متفرق با اسلام الفت دادی و هم با نور توحید انسان ملکی را ملکی کردی، شکافتی بین انسان ملکی و ملکی را و راه و رسم هر کدام را جدا ساختی. و شکافتن فلق طلوع خورشید را به همراه داشت، همچنان که شکافتن قلب ها طلوع ایمان را. معلوم است دعا داره اشاره میکنه به چیزای بلندتر از نمونه ها. نمونه ها ظهور یک سنت هست. باز اینجا که میفرماد انرتب کرمه که دیاجی القصق نورانی کردی به کرم خودت تاریکی های سنگین تازه نفس را، میفرماد که خب نور یعنی چیزی که مظهرون غیر سو ظاهرون به ذات است، خودش به خودی خود روشن است، بقیه را هم با خودش روشن میکنه. خب این صفت وجوده، وجود ذات اقدس الهی که عین الوجود است با بود کردن بقیه، بقیه را روشن میکنه، خودش هم عین بودنه. پس نور در واقع صفت وجود است و صفت حق است. الله نور السماوات و الارض. بعد میفرماند الا اینکه نور حسی فقط مبشرات را ظاهر میکند و نور وجود همه چیز را، همه چیز چه مسموعات و ملموسات و چه متخیلات و موهومات و معقولات و ماورای حس و عقل را، و تا باطن عالم نفوذ دارد. نور وجود اینجوری همه ی هستی را در بر میگیره دیگه، عقل و نفس و همه را در بر میگیره. و نور حسی علم و شعور ندارد، اما نور غیر حسی خودش عین علم است. مجردات خودشون عین علم هم هست، مثل من انسان. من انسان در این که من انسان است عین شعورم هست. و ان هر تلمیا من از سم سیاخیده عزبن و اجا جا. ای خدا تو کسی هستی که سرازیر میکنی آبهایی را که این آبها من از سم سیاخی، اینجا منظور سخور سم سیاخی یعنی صخره های محکم شدید. همین که باز اینجا همینطوره صفت رو میارن موصوف هم توش است. وقتی ما میگیم عاقل این کارا میکنه یعنی انسان عاقل این کارا میکنه، اینجا میگه که ای خدا مگه سنت تو این نیست که از صخره های سخت سخت آب بیرون میاری؟ حالا چه آب حجاج و چه آب عز، چه آب گوارا، چه آب تلخ، یعنی اینه دیگه. شما از قلبتون مگه همینطوری از آب بیرون میاد؟ حالا چه خیالات غلط، چه خیالات درست، عقل بیرون میاد، چه عقل مزمار دنیا طلب، چه عقل نورانی، تو اینی دیگه. میفرماد که و انزلت من المبشرات ما ان سجاجا. ببینید اینا نظر به سنت ها داره تو دعا. تو از مؤثرات، مؤثرات اینو چیزی که فشار که بدن ازش چیز میاد بیرون، آب میاد بیرون، و بلد بود که بگه مطر، نمیخواست بده چون میخواست توسع بده. اگه میگفت مطر یعنی همین مثلا بارون دیگه، اما میخواه بگه که آقا هر چیزی که فشار بدی تو قانون دیست که آب سیلندار جاری از سلج، از سج، از سج یعنی سیلان، میگه که ماء سجاج، ماهی که سیلان دارد را نازل کردی از ابرها. باز ملحادی خوب گفته است، میگه از ابرهایی که با فشار باران میریزن باران نازل نمودی، که ظهور یک سنت هست بر ریزش هر زمین لبتشنه، چه عرض باشد و آب بخواهد، و چه قلب باشد و علم بخواهد، و چه نبات، چه نبات حاصل از آن، چه گل و گیاه باشد، و چه عمل و اخلاق حسن، و چه تراوت عرض باشد، و چه تراوت قلب، و چه رهیدن از سردی و انجماد مادی باشد برای عرض، و چه رهیدن از قساوت باشد برای قلب. کجاست ذهن فتن عارف که نظر قایت القصوا به این سنت بیندازد و نتیجه آن شهود حق در این سنت نباشد. ببین داره میگه انزلت، در واقع نظر به کی داره؟ به حق داره دیگه. انزلت من المؤشرات ما ان سجاجا، ای خدا تو کارت نیست، تو هر چیزی را که مؤثر است ازش ما میریزیم. حالا این آبی که تو میریزی یا از فرشته میریزی، چون آب تو قرآن به معنای فقط این آب هاشته و نیمده، چون میگه مکان عرشه و علل ما، میگه قبل از اینکه این دنیا رو خلق کنه عرشش بر آب بود. این آب که همزه اصلا آب دنیایی نبوده که آب باشه، آب یعنی علم برین در واقع. معنی این آبم میده، میگه اون علم بر اینه تو که بر زمین قلب ریخته است، این رو تو کردی. من به در میزنم، چی میگن به در میزنه که دیوار بشنوه، یا یعنی به این میگه که اون متوجه بشه. سنت و نظر دارد اما نمونه میاره. بعد میفرماد و جعل تشم سبل قمره للبریت سراجن و آجا، تو برای بریه، بریه یعنی الخلق، البریتو یعنی الخلق، یعنی برای خلق قمر را و خورشید را چراغ روشنی قرار دادی. خب حالا این دوباره نظر هست دیگه، میفرماد چرا که خورشید محور کواکب است، یعنی تمام این کوکب ها به وسیله خورشید، و عقل کلی و نفس کلی نور حق را به ماهیات و به عالم میرسونه. میگه عینا نخونیم تو علم نفس که عقل عینه خورشید است که وقتی بیفته آدم اطرافش را میبینه. شما گاهی وقت دقت کردی، گاهی وقت یه چیزی را بی خود روش حساسی، وقتی نور میفته دیگه بی خود حساس بود. این نور دیگه نور عقلی است دیگه، از خدا باید بخواد، بخواد خدایا پرده رو ببر عقب من ببینم یه علکی کسی اینقدر هرسش میخورن، و اون چیزی که اینقدر باید هرسش بخورم اصلا نمیبینم. یعنی آدم گاهی وقتا واقعا چیزای حساس را اصلا نمیبینه و چیزای بی خود را همطور بی خود بودنش را نمیبینه و هی برای خودش حساسیت ایجاد میکنه. مثلا گاهی وقتا شده همسایه ما مثلا یکی از این سنگای خونهش مثلا افتاده است به در خونه ما، خب یه راه اینست که خب بعد میزنه در خونهش، یه راه اینست که هی هرس بخوریم که چقدر اینا آقا تمدن ندارن، نمیدونم یه چیز علکی برای خودمون بخوریم، یا کار به جای برسه که خونه مونه بخوام بفروشیم بریم آقا این همسایه به ما نمیسازه. بشر اینجوریه دیگه، یه نور عقلی میافته به قلبش، میگه هیچی نبود بر سراب داشت میپراکن خودش. این سنت اینه دیگه، میفرماد که همچنان که نبی و ولی وسیله ایصال نور شریعت است به سوی عالم، و فرمود اگر امام و حجت نبود عرض و اهل آن نابود می شد. خب جعل تشمس و القمر للبریت سراجن و حاجا، تو برای خلق شمس و قمر را وسیله و چراغ رهنما کردی. خب اینجا آدم نظر به اون مقام هدایت کل حق می کند، کاری به این خورشید که ما نداریم که اون هدایت کل دل ما را حال میاره. و به این مناسبت هم آدم حالا میبیند که اصلا نمیشه نور امام زمان صلوات الله علیه در حسبی نباشه، و نمیشه که باشه و چشمها باز نباشه و استفاده بکنن. خب کور که نمیتونه امام ببینه یا خوشی ببینه. بعد میفرماد من چقدر فرازاش قشنگیست. حالا یه مرتبه ترسی آدم میترسه آقا که یهو خدا رو در عرضه ی آدم بگیر، ببینید زود جلالت رو بحث بکنه. دعای خوب است که آدم ها به توحید محض برسونه. توحید محض یعنی هیچ شباهتی در صحنه بندگیش نباشه با خدا، شباهت نباشه. حالا میرسیم، یعنی خدا فقط خدا باشه. یه آدم میگه خب تویی که خورشید فرستادی، آدم یه لحظه میگه خب مثلا مکانیکی فرستاد جمع کرد اینا، میگه نه من غیر ان تمار صفی مبتدعت فی مبتدعت بهی لقوبا ولا علاج. خدایا بدون این که وقتی میخوای شروع کنی خسته بشی یا اسباب فراهم کنی، یعنی مقامت مقام کنه خستگی لقوب ولا علاج، یعنی اسباب مثل یه بنا نساختی این دنیا را، مقامت مقام کنه. فرمایش قرآن دیگه هست انما امره او اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر خدا اینه که وقتی گفت بشو بشه. خدا تو اینجوری ایجاد کردی. جمله از امیرالمومنین هست میفرماید انما یقول انما یقول لما اراد کونه کن فیکون لا بصوت یقرع ولا بنداء یسمع انما کلامه سبحانه فعله. خدا وقتی میگه بشو میشه، نه به صوتی که گوش بشنوه و نه به ندا، ببخشید نه به صوتی که لا به صوت یقرع که ارتعاش ایجاد کنه، و نه به ندایی که یسمع که ما بشنویم، نه آقا کلامش گفتن است، گفتنش شدن است. کلامه فعله فیا من توحد، دوباره تو مقام عزت میخواد بمونه، یعنی همون مقام جلالت هیبت خدا قلب مؤمنه باید بلرزونه. فیا من توحد بالعز و البقاء، ای کسی که یگانه ای در عزت و بقا پایداری.
خیلی بحث عمیقی داره، حالا ما سریع از روش میخونیم که بحث نکنیم. میفرماد که همچنان که ظرف موجودات متحرک زمانه است، ظرف موجودات غیر متحرک هم دیگه خب غیر لا زمان و لا مکان است. بعد میفرماد آنچه تغییر میکند قوابل است. خدا نورش به ما میندازه، ما نسبت به دیرو عوض میشیم. حالا خود خدا دائم نور میندازه دیگه، خدا که عوض نمیشه که، نور خدا دائمی است به ما که ما عوض میشیم. آنچه تغییر میکند قوابل است، در حالی که ذات احدی نوری است که نورانیتش از ذات خود است و نه از فتیله ای که به غیر نور بس باشد، و لذا بقاء او نیز از خود اوست، و لذا او ورای مالایتناها به مالایتناها فلبقاست. خدا لایتناهاست، خب ملائک هم لایتناهاست، بر همه میگن که خدا ورای مالایتناها به مالایتناهاست، یعنی هم لایتناهاست هم لایتناها را خلق میکنه که ملائکه باشن در بقا و در هر کمالی، چرا که ذات بسیط مطلق تضادی در مقابلش نیست. چه چیزی رقابت برش از عزتش زلیل میشه وقتی که مرکب باشه یا نه زد داشته باشه؟ گرما مرگش به چیه؟ به سرما. بالا مرگش چیه؟ به پایین. اگه افتاد پایین دیگه بالا نیست. اما در مقام ذات که چیزی مقابلش نیست، پس عزت مطلق است. لغت عزت مطلق اصلا چیزی نیست در مقابل هم به تمام ابعاد و البقا و قهر عباده و بالموت و الفنای. خیلی قشنگه. نگفت که میگه که مقهور نمودی بندگانش را، بندگانت را، ای کسی که اون یامن اینجا عطفه به اینجا، ای کسی که مقهور کرد بندگانش را بالموت والفنا، با مرگ و هیچ شدن. خب اینجا که نابودی محض نیست، در مقابل هر چیز نبودن است، که این بیشتر به نظر شارح محترم مقامه عرفانی مسئله مطرح است، نه این مرگ طبیعی. میفرماد که اون که عرض کردم هر جا پای ترکیب باشد زوال مطرح، چرا که زدی در موضع زدی است، و حال میگه که و آن مرکب را اون زد زایل میکنه. وقتی مثلا این دست من از 5 تا سلول تشکیل شده باشه، حالا اگه یکیشون خراب بشه دیگه این دست دست نیست، ترکیب نقص میاره دستت که خدا وحدت محضت. حال میگه در حال چه موت برای انسان و چه برای ملائکه و چه برای فوق ملائکه، همه چیز در مقابل خدا مقهورند و در مقام موتند و فنا. وقتی انسان در معرض ظهور اسم قهاریت خدا قرار گیرد و خودی خود را رها کند، قیامتش شروع میشه. یعنی ما تا به خودمون مشغول باشیم قیامتمون گوش برام، قیامت که همه حالا هست، الان قیامتی قائم فرمون، ما نظر به خودمون بکنیم قیامتمون نیست، نظر به حق بکنیم مغفور حق بشیم، قیامتمون شروع میشه. عصر به عبده میفرماد که ما بندمون رو به معراج بردیم، با هر کی بندشه به معراجش میبرم. شرط معراج رفتن نیست که آدم خودی نداشته باشه در مقابل حق عروج میکنه. میفرماد که هر کس در معرض اسم قهاریت هم، چطوری در معرض اسم قهاریت حق قرار میگیری؟ همین که عزت حق را آدم به قلبش برسونه. خیلی چیز عجیبیست ولی لازمه. هر چه آدم در مقابل حق عظمت حق را به قلبش برسونه، خودیشه بیرنگ میشه، بیرنگ میشه. لذا فرمود من مات فقط قامت قیامتو، من مات، کسی که مرد کی میمیره؟ همه مردن، اما کی میبینه که همه مردن؟ در مقابل حق کسی زنده نیست. این هم که نسبت است، نسبت هم که حقیقت نداره. واقعا من شما که چیزی نیستی نسبت به حق، که ما یه نسبت وهمی داریم، حالا داریم دیگه، به اندازه انتخاب همونم هست میشیم. انتخاب همونم که اگه در مقابل بندگی باشد انتخابای حقیقی است، اگه در مقابل خودمون باشد انتخابای وهمی است. انتخابات وهمی هم خلأ است، پرده که رفت عقب می‌بینیم خلأ نوشیدیم، اما این خلأ نوشیدنه که دیگه نوشیدی، یعنی هیچی ننوشیدن چیزه. نه، یه وقت آدم عمرش صرف هیچی ننوشیدن کرده است، حالا یه کاری کرده است هیچی ننوشیده است، این که حالا چیزه نیست، خلأ بدی است، به جانش میفته. میگه اگه که ما اگه در مقابل حق مردی، قیامت برپا میشه و بعد میفهمیم فرمایش یکی از عرفاست، همچنان که انسان چون مرگ بر او عارض شد و روح از بدنش خارج گردید قیامت او بر پای میگردد و در این حال انفطرت آسمانی از سما اون فطرت انفطرت آسمانی که او حاصل قوای دماغی اوست. حالا که مرد چی میشه؟ آسمان یعنی معصومه، اون که بالا آدم، قوای دماغی ما آسمان نفس نباتی ماست. انفطرت، خب مگه قیامت اینجور نیست؟ از سما اون فطرت وانتشرت و از الکواکب انتشرت وانتشرت کواکبی که قوای مدرکه اوست. نه شما چشم اینا همه در مرگ منتشر میشه، پخش و پلاش. وانکدرت نجومش که حواس اوست، دیگه شما چشم نمیبینه، گوشت نمیبینه. و کبرت شمسی که قلب اوست، دیگه این ادراکات این حالات اینجوریه که آدم نداره خوشی غمی. و منبع قوای او و تزلزلت عرضش که بدن اوست و دکت جبالش که استخوانه های اوست و بشرت قوای محرکه او. و این چنین بگیر موت عالم کبیر یعنی عالم جسمانی را که همه در مقابل قهاریت حق همه چیز خود را باخته و مو و در موت ذاتی فرو رفته. حالا کی؟ خب همه حالا. از دوباره نگاه کن به این دعا و قهره یا من قهره عباده و بالموت و الفر، همین حالا. اما خب ما که نیستیم در این مقام، باید هی به این مقام نزدیک شیم، برسه دادن به یه جایی که در مقابل حق هیچ کس هیچ کار است و همه در نور حق مستقر است. فرمایش خوبی هست، من میکنم. و لذا موت مطلوب به اختیار انسان است، اون موتی که آدم واقعا بخواد. خود آدم باید همت کنه به سوی خدا با تو و رغبت، ولی از طریق توجه عقل و نه وهم و خیال. یکی هم خودکشی میکنه، اون که خودکشی خیالی است، میگه خودش یعنی چی. و عمده آن است که انسان به بلوغ عقلی برسه. اگه آدم به بلوغ عقلی برسه این حالت رو میبینید که آقا در مقابل خدا همه هیچ هم هیچ، وقتی دعا از عمق جانش بیرون میاد. و در همین راستا قرآن فرمود اگر از اولیاء خداوند فتمنوا الموت، مگه نه در سوره جمعه قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه شما اولیاء خدایید باید بتونید بمیرید. این چه نوع مردنیه؟ همین که خدا میگه، یعنی اولیاء خدا چه دونه میمیرن. پس و از این دعا نمیشه، از این آیه نمیشه فهمید که پیغمبر که اولیای خداست تمنای موت داره. حالا تمنای موت یعنی خودکشی؟ عشق به مردن یعنی خود را در مقابل حق بی پر و بال یافتن. خیلی مقام عالیه. همچنان که امام الموحدین فرمود والله لابن ابی طالب آنست و بالموت،
صفحه 456 به بعد.
آیه خوبی رو بلد دیدم. و الله ابن ابی طالب آن است و بالموت من الطفل به صدی امه. میگه خود به خدا قسم برای پسر ابی طالب انس به مرگ از بچه که انس داره به پستان مادرش شیرین تر است. خب این چه نوع مرگیه؟ این که مرگ بدنی که چیزی نیست در مقابلش. این بمیرید و زین تن چمردید همه شاق و شهیرید. می فرماد و نیز فنا نور چشم عارفان است که سه مرحله دارد، محو و تمس و محق. این سپرم خود از مایه شرقی بده. محق این که ببیند هر فعلی در فعل حق مستحلک است. مقام عجیب است. لا مؤثر فی الوجود اندلا و ما امرنا الا واحدتون و یا لا حول ولا قوت الا بالله. این مقام محبه که هر فعلی در فعل خدا مستقر است. نه یعنی آب گرم نمی کنه، یعنی تمام اینا جلوه فعل حق است. در این اینکه آب خاصیت خودش است که تر کند یا آتش گرم کند. تمس این که ببیند هر صفت کمالی مقهور و مبهود در اسماء الهی است. در مهر پای چی وسطه؟ صفت. در تمس پای کمال. هر کمالی مظهر اسم الله است. کار سختیه اما خیلی خوبه. این خبه مقام فنا که شما میگوی خدایا ای کسی که همه چیز در مقابل قهر طوفان، یعنی قهر چه قهریه است که اگه افتاد فنا حاصل میشه، و این که همه عظمت و حمد از اوست، الیه یرجع و عواقب و سنا، همه سناها برمیگرده به کی؟ به حق. شما بگوید به به چه گلی، به به چه آقایی، به به چه سخنی، همه مال حقه، برست آدم به این. همطور که شما در الفاظ من دنبال معنا هستید، در این صفات عالم من دنبال اسمید، باید اینه بدانید که اون اسم اسم الله هست. یا هم بحث لا اله الا الله، محض این که مشاهده می کند هر موجودی منتوی در وجود حق است. دیگه اون سر وجود، اونجا فعل بود، اونجا اسم بود، اینجا دیگه خود وجود، هر وجودی وجود حق است. اینا با دل میشه فهمید، اینا با چشم که نمیشه فهمید، که آدم بتونه بفهمید که هر ذاتی در ذات حق ممحق است، محق، و هر هویتی در هویت او متناشی است. این همون مقام یاهو، یا من هو، یا من هو الا هو. و سالک در این مراحل سگانه توحید، اینا سه مرحله توحید است، توحید فعل و توحید صفت و توحید ذات، محو و تمس و محو سخن میگوید، چه لسانن و چه حالن و چه مقامن، یا بگو تعلقن تخلقن تحق. حالا دیگه نمیرستیم که خیلی شرح بدیم، حالا بریم، اما خودش جای بحث داره اینا. چنانچه عارف چون از نفس خود منقطع شد و به حق متصل شد، میبیند که هر قدرتی در حق قدرت حق مستقر است. اینا همه تو قیامت میبینن، بل امر یامئذ زند الله میگن همه، حالا بل امر یامئذ زند الله، اما خب کسی به مقام فنا باید برسه. و هر علمی مستغرق در علمی است که هیچ موجودی از آن پنهان نیست، و هر اراده ای مستغرق در اراده ای است که نمیتواند چیزی در مقابل او مقاومت داشته باشد. در این حال هر کمالی را از ناحیه حق میبیند، این است به اینجا، و حق در این حال بصرش میشود، کنتو سمع بصره الذی بهی یبصر، که با آن میبیند و میشنود و کمالات حق را در واقع در خودش بروز میبینه، اصلا خودی دیگه براش نمیمونه. وقت اینجاست که عظمت حق مطلق براش، یا عکسش، اگه عظمت حق مطلق شد براش، این حالت روش در بهش میدن. و حالا که یه مقداری با خدا حرف زد، میگه شل علی محمد و آله الاتقیا و اسمع ندائی و استجب دعائی و حق به فضل که عملی و رجا، خدایا سلامت سلام بفرست بر اون قله بلند هدایت. چون شما این همیشه باید بدانید از آینه پیامبر میشه هدایت را گرفت، چون اصلا غیر این محاله دیگه. وقتی میگن ما واسطه فیضن، واسطه فیضه فقط سنگ آجوه که نیستن دیگه، یعنی فیض مطلق حق، هدایت حق است، و فقط هم در آینه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله هستن. در حال حاضر شما فقط از یه دلیل چه میتونید هدایت بگیرید، بقیه یعنی من مستقربا در عزرعت، چون میفرمان کلونا محمد صلوات الله علیه مجمعی، اینا در جای خودش مختصرم بحث شده بود، یه مفصلن هم به عهده شما هست. سله یعنی تو این سله علی محمد یهو شما هدایت را از آینه پیامبر میخواید بگیرید، اینجوری برخورد باید بکنید، با همون ارادت، با همون سکینه، با همون تمرکز، با همون توقف، یه همچه حالتی. این قدرت تمرکز، همه ی خیالات یک خیال بشه، همه ی اندیشه ها یک اندیشه بشه، همه ی اراده ها یک اراده بشه، همه ی نداها یک ندا بشه، و اون ندا چی بشه؟ الهی صل علی. شما اینجا نظر به پیامبر ندارید، نظر به خدا دارید، از دریچه پیامبر شما حق ندارید جز به خدا به کسی نظر داشته باشید. ولی یه وقتی آینه میخواد، آینه دار میخواد، یعنی یکی اومده است یه آینه گرفته جلو خدا، پس شما خدا رو میبینید در آینه داری به نام پیغمبر خاتم الرسل. و وقت فرموده صل علی محمد و آله اتقیا، که اینا مطلق تقوا و اسمع ندائی. حالا صدا سمع همینطور که میدونین یعنی محل بگذار، نه بشنو، محلم بذار، وقت محل گذاشتن است. شما اصلا همین هم میخواهید بگوید محل بذار. اون که میگن شما هیچ وقت نگران این نیستید که اون محل بذاره یا نگذاره، نگران این که نمیتونه بگوید بس معنی داری تو هم حالا بینید یا فردا صبحی بلند شید تمام اراده هاتون رو اراده کنید، یه جا خلوت پیدا کنید، دست حرکت هاتون رو صفر کنید، بگو بس معنی داری قلب نمیدی. شما که نگرانه اون بر نیستید که نگه این برم دو دست خود ماست، یعنی اگه تمام اراده ها به مرور یک اراده نشد این نمیگه، قلب نمیگه، از ته چی میگه، از این پای میگه، از ته گاهی وقت از ته قلب میگه، یعنی فرش قلب ندامه، دهان قلب حرف نمیزنه، معده قلب حرف میزنه، یعنی اون قسمتی که نزدیک به معده است حرف میزنه، نه اون قسمتی که مرکزش صدر است، یعنی از سینه حرف نمیزنه، از پایین حرف میزنه. این هر حرفی است که دل حال نمیانه، باید هی فشار آورد تا یواش یواش اون صدا در آد. خب پس شما نگران این برید که بسمع ندایی نمیتونیم بگی، نه اینکه اون نمیشنوه، ما مشکل داریم که میگون بسمع ندایی بسمع ندایی بس تجب دعایی، ما مشکل داریم که اینه بگی و حقق به فضل که عملی و رجا، خدایا محقق کن به چی؟ به فضل، نه به مقام من نگاه کن، من که خبری نیست که به فضل. چرا این به فضل که شما میگی؟ چون شما آنی که به خودت نظر کنی نمیتونه بگی، چون همون میشه، چون خبری نیست. یهو یه امید میخواد، امید خدا داده است، نظام خدا نظامی است که با این امیدا ما رو نجات میده، یعنی با رحمت و فضلش نه با همت ما. خب ما هم به همون توسل جزه میگم به فضل که حق، یعنی حق به فضل که عملی بر جای آرزوها و امیدای منو محقق کن. فرمودن چون اونجا که میگید و آله الاتقیا، تقوا را سه مراتب کردن، تقوای خاص و عام، یعنی عام و خاص و اخص، تقوای عام دوری از محرمات است و تقوای خاص دوری از حلال هاست مگر به قدر نیاز، و اخص دوری از همه چیز است مگر خدا، چه معصومین صلوات الله علیهم مصداق کامل تقوای اخص هم. این جمله خوب است. و چون دعا در حق غیر مستجاب است، به خصوص در حق اسارگان حق و حقیقت، لذا دعا و درود بر انبیا و اولیا مطرح است و بعد درخواست خود را زمینه آن کرده میشه. من میگه همینطور نیست این دعا، میگه صل علی محمد و آله الاتقیا، بعدش حرف خودش هم میزنه، یا خیره، به 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 این قسمت آخرش، یا خیره من دعی یعنی کشف زر و المعمول، یا دیگه رفته است در یه اوج دیگه که شروع میکنه مستقیم، ای کسی که بهترین کسی که میشه بخوانید، برای چی؟ به کشف زر بدنم، برای این که خسرانها را برطرف کنیم، مرتفع سازیم و آرزوها را محقق کنیم. میفرماد چرا که دفع ضرر اهم است از جلب منفعت. آدم باید اول مش تخلیه کنه تا بعد تجلیه کنه دیگه، و وقتی الیه یرجع و عواقب و سناس، همه سناها به حق برمیگردن، و وقتی جز او همه سایه های هستن هستی نما، چگونه ممکن است جلب نفع و دفع ضرر از غیر کرد؟ چرا که در هیچ مرحله ای از تقرب نیست که عبد آن اصل فقدان ذاتی را از دست بدهد. خیلی حرف خوبی زد، میگه که شما یه چیزی را همیشه دارید و اون که هیچی هست، هیچی در مقابل حق که کسی چیزی نیست، که این فقدان ذاتی است. خب میگه که و یه اشاره میکنه، میگن عیاض در این اینکه خیلی نزدیک به سلطان بود، هر روز میرفت این چوب چوبانیش و کفش چوبانیش و لباس چوبانیش هم میپوشید، من جلو آینه میگفت عیاض در این قربه به سلطان یادت باشه تو چوبانی، بپا از این مرحله خارج بشه، اینقدر آقا این کار ارزش داره، اینقدر این کار ارزش داره. حالا بس عیاض نمال خودشون، ولی کار عجیبیست که آدم همیشه نظر به بندگی خودش بکنه، ببینید که هیچی نیست. این نفعای تواضع، قناعت، بندگی، خشوع، خضوع، همه اینا تو این مقام هست. این که میگه، حالا من هم فرمایش مولا هادی رو میخونم، میفرماد که بله چرا که در هیچ مرحله ای از تقرب نیست که عبد آن اصل فقدان ذاتی را از دست بدهد، و عیاز باشد با غرب بسلطان و نعلین نعلین دوران سرگردانی را رها نکند. پس فرد باید در همه حال نظر به ذات غنی مطلق داشته باشد و بگوید ای به در این کسی که کاشفه ضر و ضرر و سرگردانی و آرزوها هستی. یعنی یادش باشد خودش هیچی نیست. جناب شبستری جمله خوبی داره، میگه کسی مرد تمام از کس تمامی کند در حاجگی کار غلامی. میگه انسان که کامل میشه که در عین کمالش هیچی بودنش یادش باشه کند در حاجگی کار غلامی. کسی مرد تمام از کس تمامی کند در حاجگی کار غلامی. این بهترین مقام. شما حالا امتحان کنید، یعنی یادتون باشه هیچی نیست در مقابل حق و فقط هم حق وسیله نجات است. و حالا ببینید دیگه این استراب‌های دروغ، این کشش‌های دروغ، اینا میبره دادم ها، اصلا دیگه استراب میمونه برای آدم، چیز عجیب است. خودش هم دیگه باید حل کنه. ولی کل دوباره برمیگرده دوم، یا خیر من دویم لکش زر و المعمول و لکل، یعنی و یا من خیره، یا خیر من لکل عسر و یسر، دو یا لکشف کل عسر و یسر. ای کسی که تو بهترین کسی برای اینکه هر سختی و آسانی دست توست، اینجوری بزن بگم ای کسی که بهترین خوانده شده ای برای هر سختی و آسانی، یا اون کشفا نمیخواد جهت کنی، به کنزل تو حاجتی، حالا حاجتم رو پیش تو برده. اینجا شما همت کن، چون اون بعد یادتون باشه غنای مطلق است، همیشه این تو اصل وجودتون باشه، واجب الوجود مطلق، واجب الوجود من جمعی جهات و حیثیت است. خدا عین فیض است، خدا گاهی وقتا فیض نمی کنه، ما گاهی وقتا می گیریم. چرا؟ چون ما قابل نیستیم، ما شرایط نداریم. این که شما فریادت بلند بشه که بکه انزل تو حاجتی، همه ارادات یه اراده بشه، این حل یعنی قابل باید مزرعه وجودش را درست کنه. می فرماد به سوی تو فقط و فقط و نه به سوی دیگری که مقصد نهایی هر حاجتی تویی حاجتم را آوردم. چرا که فرمود و ذکر الله کسی را، چون قلب قوامش به صور است، چه معنوی و چه حسی و چه علم عین معلوم و چه ذکر عین مذکور، نظر قلب به حق موجب می شود که صورت قلب اسماء حسنا و صفات الهی حق گردد. از بهترین بحث هست. شما وقتی هی بگی خدا، قلب مگه صورت نمی گیره؟ هر چیزی شما یه صندلی رو بیش از حد نگاه کردی، اصلا قلب دو میشه صندلی، یعنی معنای صندلی همه یه قلب میشه. صورت اینجا صورت معنای یک کس برای قلب دیگه، تمام قلب اصلا با صندلی روش میکنه در. یعنی وقتی یاد ضبط خونشون میفته جون میگیره این قلبه. حالا یه قلب زیاد توجه به حق بکنه، اسماء و صفات حق قلبا میسازه، اصلا قلب میشه اسماء و صفات حق، قلب المؤمن عشر رحمان حق میگره. و از سرگردانی در صور پراکنده ی عالم جسم میرهد و این است که حق، خود حق مطلوب هر دعاییست. خود حق شما میخواین تو هر دعایی، یا من دوئیه، شما کاری به بقیهش ندهید، دهنی یه تیکش ده، یا من دوئیه. کیه که بتونه همه اراده هاش یک اراده بشه؟ یه هایی نبگید ای کسی که تنها مطلوب همه هستی هر دعاییست. و بقیه فرعن، و این از معنی این که انسان خلق شد تا متخلق به اخلاق الهی شود، این که بگه خدا صورت اسماء الهی در قلبش متخلق بشه، شکل بگیره و قلب اون نقوش حضرت، نقوش حضور اسماء الهی بردارد و به قنا برسد با قنای هم. حالا که اینا رو گفت میگه فلا تردنی من سنی مواهبک خائبا. تموم شد یک کلم. ای خدا منو از اون مواهبت، رحمتهای بلندت نامید نکن، رد نکن در حال کنار، نکن هرچه خواهی کن ولی این را نکن. نیست در عالم ز هجران سخت‌تر. میگه تو همین رو من میخوام، این هجران رو من نمیخوام. یا تردنی من سنی مواهبه، چون خیلی چیزایی عادی بهم نده نده، اما خود دا بهم بده. فلا تردنی من سنی مواهبه که خواه بقیه، و چه اسمی را صدا میزنی؟ یا کریم و یا کریم و یا کریم. کریم یعنی چه؟ یعنی نظر به درخواست کننده ندارد، نظر به صفات خودش داره، یعنی که با فضلش میده. کریم کسی است که اینقدر عظیمه که نظر نمی کنه به استحقاق فرد، نظر می کنه به قنای خودش، از سر قنا می بخشد. شما همین اسم صدا می زنید، خدا با هر اسمی که ما صداش بزنیم با ما برخورد می کنه. یا کریم و یا کریم و یا کریم به رحمت که یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. وقتی که آخر دعا چیز عجیبی است، باز که حالا که اینا رو گفتی حالا برمیگردی یه جمع‌بندی در واقع دعا رو میکنی. این دعا این تیک آخرش چند تا فراز داره دیگه. سه تا چیز که باید داشته باشی یا نداری با خدا در میان میذاری، چیزی که باید نداشته باشی و داری در میان میذاری، این چهار تا. این چهار تا روحیه است. دوباره چیزی که باید داشته باشی یا نداری عملی در میان میگذاری، چیزی که باید نداشته باشی یا داری عملی در میان میذاری، بعد ناله دارم میکنی الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب. این سه تا مقام نفس، مقام نفس ناطقه است. قلب مقام اسرار است، اسرار فوق اندیشه که از اندیشه بالاتر است. اینجا نفس هم میشه گفت یه مقام است، مثل فطرت، چون آخه زبان دعا خیلی غیر زبان فلسفه است. همه به ما هم نفس یعنی کل مقام و شاید در نظر گرفته است. ما عقل هم همون مقام اندیشه است، کشف غیب است از طریق تفکر. خب ما باید این سه تا چیز داشته باشیم، حالا نداریم. میگه قلبم که جنسش دیدن است نمیبینید، نفسم که جسمش سلامت است مریضه، عقلم که جسمش غلبه است مقلوب است. خیلی قشنگ است. حالا هوایم که باید زیر پام باشه بالا سر است. این تموم شد. طاعتم که باید این دیگه تو عملم اونا رفت، اونا تو نظر و حال بود. طاعتم که باید زیاد باشه کمی، و معصیتم که باید نباشه زیاد. این تموم شد. من یه سرمایه دارم، بهترین سرمایه است اقرار به گناه. خیلی این واسطه بین اون و خدا هم یک کلمه است، یعنی واسطه بین این همه نفس و اون همه بزرگی یه چیز است که چرا وسیله قرار داده از آدم برای اینکه ارتباط برقرار شد. لسانا و لسانی مقرون به زنون بارا زن. فرهنگ دعا همینه که بنده به مقامی برسه، این خیلی مقام بالایی است که زبان اقرار به گناه بکنه. اقرارم اینجا اقرار بدون قلب که معنی نمیده که. حالا که این طور است که لسانی مقرم به ذنوب، حالا بگو چیکار کنم. فکیفه حیلتی، حالا بگو چیکار کنم. همین دیگه فکیفه حیلتی، یعنی در واقع همین معنیش که حالا چیکار کنم، من چیکار کنم، حیلتی چاره من چیست. خب این چقدر صفات عجیبی را آدم به کامل اینا خیلی تأثیر دارد. به همین شرط که عرض کردم یه تمرکز عجیب، این تمرکز اصلا آدم از یه دنیای دیگه تولدش میکنه. این همین چیزه که شما شنیده مرتازه میکنند، اما اون آقا هم عملشون غیر مطمئن است، هم محتواش انسانی نیست، مادون انسانیست، وحنیه. و عجیب ما خودمون میشنویم که شما حتما خوندید، یادتونه تو همون مقالات خوندیم که طرف جوانه تو بیابون رفته است، تو اون گرمات بدنش به اون سنگا میچسبونه، پیامبر تایید میکنن اینا تو خود اصول کافی هست که این میخواد مزه آتش رو بچشونه. هر چیزی که شرعی باشه و ما را تمرکزمون را به حق زیاد کنه، این کار خوب است، این کار باید بشه. و وقت صفاتی که میخونید شما متمرکز بشید اینجوری انشاءالله که یا صد تار الغیور، نظر به کدوم دارید؟ موانع و ببند. میام بگم خدا گناه ها نمیذاره، عشق به گناه ها اینه ببند، ولی بل نکن. یا کاشف الکرو غمها، ای کسی که غمها رم گرفتگی، اصلا دیدن بعضی موقع آدم تاریکه، میگه پاک کن ببند. اومد چی؟ اغفر ذنوبی کلها. سه تا شد که من درست نهد. یا صد تا سه تا. یا صد تار الغیوب، ایوا میپوشون. یا علام الغیوب، تو پنهان منو میدونی. و یا کاشف الکروب. این سه اسم خداست دیگه. ببینید این سه اسم رفع مانع بین عبد و رب میکنه. این سه اسم اسمای عجیبی. او وقت تقاضا آخرین اقفه، اونجا گفتی که این بپوش، اینجا میگوی اصلا پاک کن. حالا اقفر البته به معنای پوشوندن هم هست، به طور اخص اقفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آل محمد، یا غفار و یا غفار و یا غفار رحمتک یا ارحم الراحمین. خب حق مطلب که به هیچ وجه به اینجا نمیاد. دلم میخواست که فرصتی بود تازه یه جنبندی دوباره دعا را بکنیم. دعا یعنی اگه خواستیم تو ذهنتون بمونه از فرازاش خوب منتقل بشیم، یعنی حفظش لازم نیست، ولی بدونید انه تو کدوم فرازی. یا دعا رو فراز بدید. مثلا من سه چهار تا دیگه اولش فرازش میگم، یه وقت یهش خودتون روش کار کنید. همه دعا واره مثلا این دعا کومه خیلی دعای عجیبی است تو فرازاش. مثلا شما اول دقت کردید چند تا تکه توجه به صبح و رفتن شب داشت، نه؟ یا من دلع اللهم یا من دلع لسان صبح و سر رحف تعلق بعد و نظام، بعد توجه به حق و صفات جمال. یعنی این فراز دوم یه اومد گفت یاد من دل علا ذاته به ذاته. خب الان شما باید بدونید تو این قسمت دوم تو کدوم فرازی. همین که بدونید تو فراز کدوم، این حضور قلبتون از دست نمیده. هی تکرار میکنید فراز سوم، یعنی وقتی اون توجه به حق و صفات حق دیگه تنزه عن مجانست مخلوقاته و جل عن منائمت کیفیاته و یا من قرابه من خطرات ضرور، اینا دیگه تا اینجا و بعد یا من تموم شد و علمه به ما کانه قبل انگل، اینا همه صفت خدا را ذکر کردید با ابعاد گسترده از جمال تا جلال. بعد فراز سوم توجه به سنت خواب و بیدار شدن، رفع دست های ستم کردن، یعنی شما حس کردید در این فراز سوم که در گهواره ربوبیت حقی، چون میگه که یا من ارقدن فی نهاد امنهی و امانهی ای غزنی الام آمنهنی و کف و کف سو انی بیده و سلطان. اینا چیه؟ اینا حس بعد از خیلی این حس شیرین است. تو دعای بای دیگه هم داره آدم وقتی حس کنه که خیلی از خدا دور نیست حال دعا پیدا داره. حتی دقت کنه که عشق بدون جاری میشه اون وقتی که حیبت خدا تو روحت نمیشه، یه خود احتیاج به انس خدا میخواد. یادتون میاد که چی؟ تو در کودکی خلاصه ما را کمک کردی، کمک لدهی نکن، سالف برک برد ادامه بده تو هر دوتا هم کمل یا هم مناجات شبانی. این حالت سوم که آدم حس میکنه در گهواره رب به حقه. در واقع میشه گفت فراز چهارم یه اخصه از فراز سومه، چون میگه درود بر پیغمبر و صفات پیغمبر را میفرسه. هم میشه گفت که یه فراز جدید است، هم میشه گفت ادامه همون صفت گهوار ساختنه برای هدایت. خب اینم هست دیگه، اینم صفت با صفت خاص پیامبر را یاد کرده است، هم ارادت به پیامبر ورزیدنه، هم ارادت به خدا از طریق نعمت هدایت نبوی صلوات الله علیه و آله. خب این تموم میشه و تقاضاها شروع میشه. فراز تقاضاها رو ببینید، فتح دلیچه های سرو وفتح اللهم من لنا مساری از سلام، پوشش خلعت هدایت و صلاح، چشمه خشوع، مشک عش، ادب قناعت، ادب با قناعت، اینا قسمت تقاضا بود. بعد یه اصطلاحی در دعا دارن به نام دلال میگن. دلال یعنی ناز کردن مؤدبانه با خدا تو تمام دعا بده، این حرمتنی فلان، این اخستنی فلان. خیلی قشنگ است این صفت که یه آدم حالا اینجا مثلا دارید که چی؟ الهی این لم تبتده این رحمت و منکه به حسن توفیق فمن ساله، اگه تو منو خلاصه توفیق ندی کی منو بکشونت به اینجا. دارید باش ظاهر قضیه جر و بحث هست، اما اصلا توش بوی جر و بحث نمیاد دیگه. یعنی میگه اگه تو نکنی کی بکنه، اگه تو منو خار کنی، اگه تو منو کمک نکنی شیطان نفس چطوری خلاصه من باش بدنگم. این اصطلاحا دلال بشیم، یعنی تو تمام دعاها هست. به خصوص تو دعای مناجات شبانیه و بعدش دعای ابو حمزه، اون دوتا خیلی قشنگ است این دلالش. بعد نظر به نیت خود، خیلی این قسمتش زیباست که میگه که خلاصه خدای منم هنی طوری نیمدم، منم برا امید اومدم. الهی اترانی ما اتیتو که الا من حیصل آمان، من با امید اومدم در خونه تو. خدایا ام علق تو به اطراف حبال که الا هی نبا عدت نی زنوبی مندار الوسا. خدایا ما بدبخ شدیم که اومدیم، از دار وسال تو گناه ما را فاصله داد. از کنیم نظر به نیت خیلی قشنگ این دعا به خصوص خوب گفته است که نظر به نیت خود کرده. بعد خب اینا خیلی هست، نظر به نیت خود که من سوار نفسم شدم، یعنی من این مشکلم، من هم نیت امیدوار افتاده ایم. حرف تو داره دیگه، حرف تو ادعی کلاج ان من ترک هوایی. این فراز میاد تا چیق که سوار نفسم شدم و جرأت بر سیدم کردم که میاد. باز این قسمتش که میگه تا اونجا من اومدم که انگشت محبتم را آوردم به تو، بعد میاد تقاضا شعوز میکنه عقل می رسمی به اینجا که عقل می اللهم من سر اخیردهای باید نشست و روش کار کرد. دوباره البته بعد از این عقل می دوباره یه حالت دلال پیش میاد. چرا؟ چون قلب طاقت ندارد همه دلاله رو یه بار بگه. اینا خودش بحثیست که چرا همیشه یه حویجا نمید، چرا دعاها یه تیکه رو میگه دوباره بین میکنه صفات جمال و جلال میگه دوباره شروع که تقاضا میگه. خب قلبتون رو بهش رجوع کن ببینید حالش داره همش از خوف جهنم دیگه نمیکشه.